بسم الله الرحمن الرحیم. الهی با نام تو آغاز می کنم که بهترین نام هاست، و با سلام به شما مردم عزیز، بیننده های محترم شبکه جهانی ولایت، انشالله که نماز روزهاتون قبول باشه، حال و احوالتون خوب باشه. در هر کجای دنیا که هستید دارید ما رو مشاهده می کنید، با برنامه زمزم احکام همراه هستید، برنامه ای که در ماه مبارک رمضان ما توفیق داریم هر روز ساعت 19:15، یعنی همون 7:15 خودمون به وقت ایران، تا ساعت 8:15 در خدمتون باشیم و در آستانه اذان مغرب یه مقدار مسائل شرعی یاد بگیریم و دانش شرعی خودمون رو بیشتر بکنیم. استاد عزیز و ارجمند، محقق و پژوهشگر در حوزه احکام و مباحث شرعی، استاد وحیدپور اینجا در استودیو هستند و عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و گرامی هر کجا این جهان پهناور که هستید عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که انشالله از باقی مانده ماه مبارک رمضان همه ما و شما از الطاف باری تعالی بهره مند بشیم
انشاءالله. سپاسگزارم، خیلی ممنون. خب عرض به خدمتون بگم که چند نکته رو بگم. این شماره هایی که زیرنویس شده براتون، همتون آشنا هستید دیگه، برای ما پیامک ارسال بکنید، زنگ بزنید. از همین اول برنامه ما شروع میکنیم پاسخگویی به سوالات شما مردم عزیز. خیلی هامون مسائل شرعیمون رو بلدیم، بعضی ها هم بلد نیستن یا فکر میکنن که بعضی چیزها رو بلدن در حالی که اینطوری نیست. همونطور که به یه پزشک مراجعه میکنیم، باید در مسائل شرعی خودمون هم به یه متخصص مراجعه بکنیم و بدون تعارف، بدون رودروایسی سوال بپرسیم و این مسائل رو یاد بگیریم. به هر حال آخرت ما یه جورایی وابسته به همین احکام هست که داریم عمل میکنیم به اونها. به ما پس پیامک ارسال بکنید، زنگ بزنید، منتظرتون هستیم. تا جایی که برسم من پیامک ها رو خواهم خوند. اما استاد وحیدپور اگر اجازه بدید با پیامک ها شروع بکنیم تا مردم عزیز به ما زنگ بزن، روی خط ما بیان. گفتن که شماره 938-2766، گفتن با سلام، دانشجوی تهرانم، ساکن قم.
بله،
مثل خود ما که مدت در تهران بودیم. مقلد آیت الله مکارم هستند، جمعاً 80 روز سال رو در تهرانن. ترم قبل گفتن که حکم رو نمیدونستم، نمازم قضا دارد، سوال پرسیدن میشه رجوع کنم روزه و نمازم در ترم جدید کامل شود و تعداد روز چطور حساب میشه؟ ترم جدید تعداد روزها مشخص، اگر نباشه چی؟
چون 80 روز در یک ترم فقط تهران میرن.
نه، گفتن جمعاً 80 روز سال قبل در یک سال علزا.
در یک سال، خب این خیلی دیگه کم میشه، یعنی ترمی 40 روز. یعنی
آره 80 روز سال تهرانم. اونجوری گفتن.
روز سال. یه مقداری باید سوالشون رو شفاف‌تر بفرمایند. ببینید ایشون میخوان ببینیم آیا رفت آمد میکنن یا مقیمن.
رفت آمد میکنن چون ساکن قم و تهران میرن درس میخونن،
رفت آمد میکنن.
یه جوری استاد خود من هم همین جوری بودم
بره.
و میری اونجا هفته یه روز دو روز دوباره برمیگردی.
ببینید اگر مجموعه، ببینید اگر هفته سه روز که طبیعتاً ماه میشه 12 روز یا حداقل 10 روز، یعنی مجموعه روزهایی که ایشون در سفر هستن در ماه میشه 10 روز طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی میشه 10 روز. حالا یه هفتهش ممکنه 3 روز باشه، یه هفتهش 2 روز باشه، 4 تا هفته است میشه 1 ماه. اینجوریست. حالا 4 تا 3 روزم نبود 10 روز بشه.
بله
10 روز بشه در طول ماه، 10 روز رو در سفر هست. خب این عیب نداره، نمازش تمام است، روزش هم میگیره. اگر اینجوری باشه که ایشون میفرمان که من مثلا در هر ترمی 40 روز، اینجوری که ظاهرا از
آره دیگه اگه دو ترمیست برده. بله
دو ترمه، در هر ترمی 40 روز، ترمم معمولا 4 ماه هست دیگه.
آره 3-4 ماه طول میکشه.
4 ماه هست.
بسیار خوب. پس نمازشون
میشه هر ماهی 10 روز. میشه هر ماهی 10 روز. اگر اینجوری باشه نماز تمام است، روزشون رو باید بگیره.
خیلی خوب. گفتن که سلام از خوزستان پیامک میدم، اگه با بدن و لباس نجس صلوات بفرستیم اشکالی ندارد؟ اشکال داری یا
نه؟ نه هیچ اشکال نداره. دعا قرآن نیازی به بدن پاک یا لباس پاک نداره. البته آداب داره دیگه، انسان هرچی که پاکیزه تر باشه، لباسش پاک باشه، بدنش پاک باشه، با وضو باشه، اینا خب تأثیر داره دیگه، اینا آداب دیگه.
بله
شما وقتی میخواد قرآن بخونید، دعا بخونید، اینها آداب داره. ولی نه حرام نیست، اشکالی نداره.
نداره. سوال دومشون اینه که برای غسل جنابت اگه آب بریزیم سمت راست بدن، آب میره کف پا یا نه؟ آب کف پا میرسه؟ گفتن خیلی شک دارم که آیا کف پام هم آب میرسه یا نه.
خب اگر دوش باشه آب بریزیم منظورشون چیه؟ یعنی مثلا با کاسه میخواد آب بریزه، مثلا فرض کنید آب قلیله. دوش که باشه معمولا خب زیر دوش آدم کف پارم بالا بگیره، آب دوش اونقدر فشار داره خودش میره کف پارم.
آره.
میگیره. در این حال نه افراط نه تفرید، نه وسواس نه بیمبالاتی، یعنی باید انسان یقین بکنه که کف پا هم آب گرفت. یقین متعارف، یقین عادی معمولی اینجوریست. نه بیمبالات باشه که بگیم خب ولش کن، ولش کن که خب نمیشه که، داری غسل میکنی، غسل باید تمام بدن شما آب بگیره، کف پاتون هم باید آب بگیره. نه وسواس، وسواس یعنی این که حالا یه چند بار هی آب میریزه باز میگه شک کردم، هی وقت صرف میکنه، نه اونم غلطه. بیمبالاتی بودن هم اونم باز غلطه.
بله خیلی خوب. گفتن که با سلام، من دیابت دارم، انسولین هم میزنم، روزه بگیرم یا نه؟
انسولینش مشکلی نداره برای روزه، تزریقه، خوردن نیست. ولی اصل این که دیابتیشون داره روزه بگیرد یا نگیرد، این وابسته به نظر پزشک متخصصه. چون دیابتی ها،
چون دیروزم فرمودی چند تا حالت دارن.
بله دیابتی ها مختلفن. من همین امروز حضوراً چند تا به من مراجعه کردن. خب یکی از اونها وقتی من گفتم تصدیق کرد، گفت بله من در روز چندین بار باید یه چیزی بخورم.
بله
دیابت حالتش همینجوری، انسان گرسنگی دست میده. گرسنگی دست میده، یعنی بس ساعت 10 صبح هم یه چیزی بخوره، ساعت 12 صبح هم یه چیزی بخوره. واقعا اگر اینجور باشه و دکتر تشخیص بده دیابت در این حد باشه، مثلا فرض کن که قندش اومده بالا شده 350-400 مثلا، خب اینا دیگه یه مواردی است که دکتر تشخیص میده، اون وقت روزش رو باید بخوره.
بله خیلی خوب. گفتند با عرض سلام، من صبح و شب داروی فشار خون مصرف میکنم و اگه استرس بگیرم یه دفعه بالا میره. 4 سال پیش دکترم گفته اگه ظهر یه لیوان آب بخوری میتونی روزه بگیری. سال بعد دکتر قبل از ماه رمضان گفت نباید روزه بگیرم. امسال قبل از ماه مبارک دکتر نرفتم، میترسم که نکنه باید روزه بگیرم. علی الظاهر الان دیگه روزه نمیگیرم. لطفاً راهنمایی میکنید. 57 ساله و خانم هستن.
چون چند تا نکته دارن. یکیش مصرف داروست. نفرمودن الان هم دارو مصرف میکنن یا دارو مصرف نمیکنن، اینو نفرمودن. اگر دارو مصرف
بله گفتن صبح و شب داروی فشار خون
مصرف میکنن.
خیلی. بله
خب اگر واقعا این دارو در زمان خاص خودش باید استفاده بشه صبح، یعنی دکتر میگه که قابل تغییر نیست. زمانش قابل تغییر نیست، فشار خون حساسه و اگر اینجوری باشه که دیگه نوبت به اون مطالب بعدیشون هم نمیرسه و نباید روزه بگیره.
آها. ولی استاد اگر بتونه قبل از اذان صبح بخوره اون شب،
اگر دکتر گفت که میتونی زمان مصرف دارو رو شما تغییر بدی، یعنی افطار بشه و سحر بشه مثلا، این یک. دوما این که روزه هم برای شما ضرری نداره، نیاز به آب خوردن هم نداری، چون اگر داروها هم زمانش رو تغییر داد شد افطار سحر، ولی در این حال در روز دکتر گفته باید آب مصرف بکنی، و این دیگه نمیتونه بازم روزه بگیره دیگه. مثل کسی میمونه که بیماری کلیه داره، سنگ کلیه داره، مرتب باید مثلا آب بخوره، و این دیگه نمیتونه روزه بگیره.
درسته. بسیار خوب. نوشتن که اگر بعد از نماز مانعی به اندازه عدس روی ناخنم ببینم وضو و نمازم باطل بوده، به فتوای رهبری بفرمایید.
بستگی داره. یه وقت است که من یه مانعی روی مثلا دستم ناخنم میبینم بعد از نماز و یقین میکنم که موقع وضو بود، شغلش جوریه، مثلا شغلش نقاشیه، شغلش میکانیکیه، سر و کار با رنگ داره، سر و کار با نمیدونم با روغن گریس داره، ایناست. این یقین میکنه که موقع وضو بود، پس بنابراین وضوی شما باطل بوده، باید دوباره برید مانع رو برطرف کنید، دوباره وضو بگیرید، نماز رو از سر بخونید. یه وقتی که نه، یقین نمیکنه، احتمال میده که این مانع نکنه بعد از اینکه من وضو گرفتم دستم به یه جایی کشیده شد، مثلا این مانع ایجاد شد، پس شاید بعد از وضو مانع ایجاد شده باشد. این شکشه، این یقین نیست. بر این اساس میگیم که وضوتون درسته،
نماز شما
و نمازتون هم درسته، هیچ مشکلی نداره.
بله. گفتن که سلام، از ایزه پیام میدم. و علیکم السلام. برای توبه از گناه مثل گناه استمناء، زنا و لواط توبه کنیم، خدا توبه رو میپذیره یا نه؟ با تشکر از آقای وحید بود.
حتما میپذیره، چون خود خدا فرموده، نه اینکه من بگم، خدا تو قرآن فرموده تمام ان الله یغفر الذنوب جميعا، همه گناهان مگر شرک، ان الشرك لظلم عظیم، شرک که اگر کسی مشرک شد، یعنی برای خدا شریک قائل شد، اون دیگه حسابش جداست، اون دیگه باید بره و عرض می شود که مؤمن واقعی بشود، مسلمان بشود، والا گناهان دیگه است، حالا هر گناهی هم که باشه. بله، حق الناس یه بحث دیگه است آی سوری، که اگر کسی حق الناسی به گردنش هست، اون باید بره از طرف مقابل خودش حقی را اگر ضایع کرده حلالیت بطلبه، و الا اگر حق الناسی در کار نیست، گناهی است که مربوط به خودشه و خدای خودشه.
بله.
توبه میکنه. توبه معناش این است که تصمیم جدی میگیرد برای اینکه دیگه گرد این گناه نچرخد. تصمیم جدی. یه خدایا تصمیم جدی گرفتم از این به بعد دیگه دنبال این کار نمیرم، میشه توبه. و خدا هم انشالله توبهش رو میپذیره.
خیلی خوب. سپاسگزارم. زمزم احکام رو دارید مشاهده میکنید، مردم عزیز، بیننده های محترم در خدمتون هستیم. برای ما باز هم پیامک ارسال بکنید، زنگ بزنید، این برنامه متعلق به خود شما هست. در این لحظات و ساعاتی که داریم به اذان مغرب هم نزدیک میشیم، از شما خوبان التماس دعای خیر دارم. خب، باز هم پیامک گفتن که آیا در غسل جنابت میتوانیم به آب ریختن اکتفا کنیم، یا باید علاوه بر آب ریختن بر اون قسمت هم دست بکشیم؟
دست کشیدن جزء واجبات نیست، لزومی نداره. شما زیر دوش برید، دوش انقدر فشاری زیاده که وقتی آب میاد بدن شما را آب میگیره، نیازی هم نیست دست بکشید. انقدر بعضی وقتا اینجوریه، جایی که فشار آب زیاده، مثلا شما برید زیر یک آبشار غسل کنید، دست میخواد بکشید دیگه، آبشار تصورشو بکنید، آب میاد به شدت سر و گردن، سمت راست سمت چپ. پس دست کشیدن جزء واجبات نیست. بله، دست کشیدن خوبه، فایده داره، دو تا فایده حداقل داره. یکیش این است که شما آب کمتر مصرف میکنید. چرا؟ به خاطر اینکه این دست کمک میکنه آب رو میرسونید، یعنی همین آب تا اینجا اومد، همین آب رو میبرید پایینتر، آب کمتر مصرف میشه. و یکی هم سرعت در عمله، یعنی با این دست سریع شما آب رو وقتی رسوندید زودتر غسل رو انجام دادید. و جایی هم که فشار آب کمه، خب دست کمک خوبیه. آب کم باشه با دست انسان میتونه جبران بکنه.
بله. استاد وحیدپور، بعضی ها رو من دیدم موقعی که از غسل ازشون سوال میپرسیم میگن که ما داخل گوش هم انگشت میکنیم یا داخل بینیمون رو هم میشوریم، حتی داخل دهان رو قرقره میکنیم. این داستانش چی هست؟
داستانش این است که این اصلا واجب نیست، چون اینا جزء ظاهر بدن نیستش. که به ما گفتن ظاهر بدنتون رو، داخل بینی که جزء ظاهر بدن نیست، اون چی که به ظاهر دیده میشود. بله این لب بینی اینجاست، این لب بینی، این لب دهانه، بله این گوش بیرونی اصطلاحا بهش میگن،
بله.
یه گوش درونی، گوش میانی، اینا رو که دیگه نگفتن که من سرمو اینجوری زیر دوش چج بکنم که بگم قشنگ آب بره تو گوشم، فردا هم برم یک نوبتی از دکتر بگیرم، بعد برم دکتر گوش و حلق و بینی، یه خرجی هم بکنم. میگه خب چرا این کارو کردی؟ مگه عاقل نبودی؟ داخل گوش، داخل بینی، داخل دهان، داخل چشم، مثلا تا حالا آخه دیدید آدم عاقل این کار بکنه که سر رو کاملا اینجوری بکنه، چشما زیر دوش باشه که بگه داخل چشمام هم آب بره؟ نیست اینجوری دیگه.
بسیار خب، سپاسگزارم، خیلی ممنون از شما. گفتن آیا میتوان در این ما به قصد صرفاً گردش و تفریح به مسافرت رفت؟
بله، اب نداره، اشکال نداره، مکروهه، مکروهه ولی حرام نیست،
مشکلی نداره.
نه، یعنی به قصد فرار از روزه، میخواد روزه نگیره فرار کنه از روزه، مکروهه. یعنی کسی که میتونه و مسافرت هم براش ضرورتی نداره، خب چرا پاشه بره حال تفریح الان وقتی دیگه نمیتونه؟ الان ما رمضان، زمان روزه، این توفیق، این مکروهه، یعنی بهترین است که این کارو
نکنه
و الا حرام نیست.
گفتن که با سلام، اگر در سجده شک کنیم رکوع انجام دادیم تکلیفمون چیست؟
تکلیف این است که نماز ادامه بده، به شکش اعتنا نکنه، چون اصطلاحا اینو میگن شک بعد از محل، محل گذشت دیگه، شما وارد سجده شدید دیگه، وارد عمل بعدی که شدید محل رو عبور کردید. بله اگر وارد سجده نشده بودید، مثلا داشتید می اومدید به سمت شیرجه، می اومدید به سمت سجده، یعنی هنوز سجده نکردی، شک کرد من رکوع کردم یا نکردم، اونجا بله، اونجا هنوز محلش نگذشته، شما باید صاف بیستید و برید رکوع و بقیه، ولی الان دیگه تو سجده است دیگه، به اون شکتون اعتنا نکنید.
بله، گفتن که با عرض سلام آقای تذکر، گفتن یه تذکر به ما نوشتن، شما 938-2766، آقای مکارم گفتن سالی 3-4 ماه سفر باشه، راجع به همون سفر و نماز شکسته، اگر 3-4 ماه سفر باشه کامل هست. آقای وحیدپور میفرماین 10 روز، بنده متغیر هست هر ماه، فقط جمعاً 80 روز میباشه.
بله ببینید، دو تا مطلب اشتباه کردن ایشون. ببینید این که کسی میخواد کسی رو سفر باشه چند ماه در طول سال، یه مطلبه. بعد حالا که بنا 3-4 ماه در طول سال باشه، در این 3-4 ماه هر هفته چند روز؟ دو تا مطلب، این دو تا مطلب با هم قاطی نکنن. ایشون گفتن که من از قم میرم تهران دانشگاه، چند ماهش که معلوم شد دیگه، 8 ماه در طول سال.
آره
خیلی خوب، از این جهت که مشکل نداره. بله. تا مهم این است که از این 8 ماه در طول سال ماه یه روز میره، اینم خودش حرفه، 8 ماه من میرم ماه چند روز؟
گفتن که گفتن متغیره، جمعاً 80 روز، ممکنه بعضی از هفته ها آی وایپور دو روز بره، بعضی هفته ها یه
ماه روز. چقدر مجموع ماهش چقدره؟
آها این مهمه.
بله مجموع ماهش عرض کردیم حداقل 10.
بسیار خوب، پس دیگه
دو تا مطلب شما، دو تا مطلبه. شما یه وقت است که میگید که آقا من اصلا کل سال رو تهران رفت آمد میکنم. ولی چقدر رفت آمد میکنید؟ اون مهمه، چند روز رفت آمد میکنید؟ چون باید هر هفته مستمرن باشه، تو هر هفته چند روز میرید، این خودش موضوعیت داره. یعنی مجموع رفت آمد شما در 4 هفته یک ماه چقدر؟
بسیار خوب، سپاسگزارم. نوشتن سلام، صبح بعد از خواب تو دهانم احساس بدی داشتم ولی آب دهانم رو قورت دادم، بعد که آب دهانم رو بیرون ریختم زردی خلط دیدم، آیا روزم باطل هست؟ مقلد آی سیستانی
نه، روزشون باطل نیست، ایشون آب دهان بود، اصلا علمم نداشتن، یقینم نداشتن به اینکه خلط مثلا سینه چیزی هست، آب دهان رو قورت دادن، بعدم که تخلیه کردن متوجه شدن مثلا یک کم آب زرده، نه مشکلی برای روزشون نداره.
بله، خب ممنونم. محمد از انگلیس هم پیامک برامون فرستاده، انشاءالله خواهم خوند. دوستی هم از آلمان برامون پیامک فرستاده و خیلی های دیگه، خانم مریم حسینی از آلمان، از کره جنوبی و جاهای دیگه. مرتضی هم دست درد نکنه، پیامکات به دست ما رسیده و ممنونم. اینجا زمزم احکامه، بریم یه فاصله کوتاه بگیریم، برمیگردیم باز هم برامون سوال ارسال بکنید. قبول باشه نماز روزهاتون. خب عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز بیننده، خواهران و برادران گرامی، عباد الرحمن. خوش به سعادتتون، خوش به حال و هوای شما روزداران، و انشالله که استفاده بکنیم از برکات این ماه. حتی اونایی هم که به هر دلیلی روزه نیستند و یا مریض هستند، بیمارند و یا در سفر هستند، انشالله حداقل استفاده بکنیم در این ماهی که نفسهامون تسبیح و ذکر هست، بتونیم خودمون هم یک حرکتی بکنیم، یک توشهی برای خودمون جمع بکنیم. زمزم احکام رو دارید میشنوید و از شبکه جهانی ولایت در خدمتون هستیم. شماره تلفن ها زیرنویس شده، برای ما پیامک ارسال بکنید، سوال ها و مسائل شرعی خودتون رو بپرسید. گفتند که خانم زینب از هلند، استاد وحیدپور گفتند آیا سرمه بر چشم زدن روزه رو باطل میکنه یا خیر؟
این سرمه رو معمولا از قدیم اینجوری بود که دو جور استفاده میکردن. یه وقتی سرمه رو داخل چشم که بیشتر جنبه دارویی داشت، الان هم طب سنتی توصیه میکنه.
بله.
سرمه داخل چشم. یه وقت از سرمه بیرون چشم که جنبه زینتی داره. بیرون چشم که ربطی به روزه نداره اصلا. مثل کرمه، فرض بفرمایید. کرم زده مثلا. اما سرمه داخل چشم اگر اصلا، من بعید میدونم، اگر چیزی باشه که از منافذ چشم بخواد وارد گلو بشه بله مشکل ایجاد میکنه، که نمیکنه، اینجوری هم نیست چون فاصله زیاده، ولو راه داره دیگه. شما میدونید که هم گوش ما هم چشم ما هم بینی ما به حلق راه داره، فقط دهان نیست. کلن این چهار کانال به حلق ما راه داره، لذا شما قطره تو چشمتون بریزید به حلق هم ممکنه برسه، گوشتون بینیتون هم، ولی سرمه که تو چشم کسی بکنه فکر نمی کنم چنین چیزی باشه، لذا اشکالی برای روزه ایجاد نمی کنم.
بله خیلی خوب، تلفن داریم. سرکار خانم همتی از کرج به شما سلام عرض میکنم، طاعتتون قبول، در خدمتتونیم.
سلام علیکم، اتحاداتون قبول باشه. سلام بر استاد گرامی آقای وحیدی. سهران یادتون میکنم بلند میشم سهری، هم برای شما آقای زوری هم برای شبکه.
خواهش میکنم، خواهش میکنم دوستان صدای ایشون رو بیشتر بکنید. بله خانم همتی در خدمت.
زنده باشید آقای زوری. من یه پسری دارم یه مقدار عقب افتادگی داره، مشکل ذهنی داره.
بله.
مثلا راجب نجاستش میخواستم سوال کنم. مثلا شب خوابیده بود در صورتشون نمیشوره، خیلی به سختی صورتشون میشوره، بعد توش آکنه داره، صبح مثلا بلند شدن از گوی زور که دیگه صبحانشون خود جوش داده بود، جوش خونی. خواستم بعدش وسایلاش رو شستم، مثلا پتو و وسایلی که مثلا غذاینا بود شستم، خواستم ببینم چه اندازه زیاده روی کردم. این یکی که دستشویی هم میره، یه موقع دمپاییشو مثلا قبلنا از بچه که تو الان بزرگ شده من همیشه خودم میبردم دستشوی، چون پاش پرانتزیه نمیتونه توالت بشه، رو توالت فرنگی هم نمیتونه، لجبازی میکنه. بس خواستم بگم الان یه مدتی الحمدلله خودش میره دستشوی، منطقه چون پاش ناراحتی داره استاد خودش رو میشوده. این تا یه چند وقت گذشت من نگاه کردم از دستشوی، دیدم همینجوری میره رو سرامیکا، بعد دمپایشو میپوشه رو پاشو فقط آب میزنه. گفتم ببینم این مشکلی تا الان پیش نیومده، الان بازم بهش میگم گوش نمیده، پاهاشو میذاره تو دمپایی بدن و بعد روشو آب میزنه، مثلا زیرش دیگه نمیتونم آب بده یا نه. بعد حاجی آقا یه مقدارم مثلا الان جدیدن حرفای بد میزنه، سن بلوغش رسیده، خواستم ببینم گناه نداره من اگر مثلا فلفل یه موقع بزنم تو دهنش، نمیدونم تا چه اندازه باید تنبیش کنم، چون این بچه ها هم گناه داره ازیتشون بکنی. یه موقع منی دهترون گرس میکنه، میکنم بیان بیرون یه سری حرکات های میکنه. بعد این از پسرم، پدرشم یه مقدار همین جوش آکنه که داره اسیه پسرم مثلا اینجوره، پدرشم همین جوری هست. خواستم بگم پدرشم یه موقع مثلا جوش آکنهش جلو مثلا زیر پوشش هستش، مثلا صورتش رو میخواد خوش بکنه بعد از سروز من میفهمم این حوله به لباسش میخوره، بعد از چند روز که من میگذره باز همین لباساشو همه آب میزنم و اینا. میخواستم ببینم حد اندازه این نجاستی که من رعایت میکنم چی هستش. خیلی ممنونم از زحماتی که بریم ما میکشیم. باور بکن آقای سوری، حاجی آقا وحیدی، شما اینقدر بری ما ارزش دارین، ما این درد دلا رو حتی نمیتونیم بری عزیزترین کسمون خواهر و برادرامون بکنیم. من واقعا سپاسگزارم،
سلامت
شما
باشید.
هم دردهای ما گوش میدین، هم مسائل شرعی ما گوش میدین، واقعا از شما خیلی بزرگه. من واقعا کف پای شما رو میبوسم که اینقدر شما بزرگوار هستین. التماس دعایی خیلی زیاد داریم، من دیگه بیشتر از این مزاحم نمیشم، منتظر جواب شما هستم.
حتما حتما، ما هم ارادت داریم خدمت شما و آرزوی سلامتی هم داریم برای فرزند شما خانم همتی. خیلی ممنونم استاد. بله سوالشون که واضح بود. بله. و لطفی هم حالا که به برنامه داشتن.
بله خیلی ممنونم، متشکریم از لطف ایشون. واقعا من قابل نیستم که حالا جناب عالی که حتما الحمدلله قابلید، ولی بنده قابل این تعاریف نیستم و چند تا من نکته رو عرض میکنم. حالا بعضیاش نکات فقهیه و احکام، بعضیش هم نکاتی که از نظر تجربی توصیهش لازمه. واقعا نکته اولش این که ایشون تو چنین موقعیتی خیلی اجر و ثواب میبرن و البته طبیعی هم هست که خب خستم میشن، اذیتم میشن، اما بدانن که این یک امتحانه و اگر کسی در امتحان تونه صبور باشه و مقاومت بکنه نمره خوبی خدای متعال بهش میده. مخصوصا در این ماه مبارک رمضان سختی ها رو تحمل بکنه نسبت به فرزندش، نسبت به زندگیش. اینا خیلی مهمه، یعنی همه عبادت ها نماز شب خوندن نیست. ممکن است شما صبرتون استقامتتون خودش برابری کنه با ثواب نماز شب. بله. این که یه وقتی شما احساس خستگی و اینها نکنید. نکته دومی که خودتون خیلی تو این زمینه ها اذیت نکنید، اینا منجر به وسواس میشه و زیاده رویه، درست نیست. شما پاکی و نجاست رو دوست دارید که مراعات بشه تو زندگیتون به اندازه که شرع مقدس فرموده، حالا چه نسبت به همسرتون یا نسبت به فرزندتون. فرمودید که مثلا همسرتونم جوش خونی دارن،
بله.
مثلا فرض کنید که زیرپوششون خونی میشه بعد صورتشون رو خوش میکنن. ببینید ما اگر یقین به سرایت نداشته باشیم پاکه، یعنی که شما فرمودید حوله حالا صورتشو خوش کرده، این حوله الان لبش خورد به همون جای زیرپوش، خب بله، این واقعا آیا یعنی خیسی حوله چقدر بود که سرایت کرد به اون جای نجس زیرپوش و اون جای زیرپوش اصلا خیس شد؟ که نمیشه، قطعا اینجوری نمیشه.
آره.
قطعا اینجوری نمیشه.
استاد سوالشون راجع به مقدار خون نبود؟
نه من ایشون می‌خواستن بفرمان که همسر من صورتشو میشوره خوش میکنه بعد این حوله مثلا میخوره به فرض کنید که اون
زیرپیرنی که خونی
مثلا
شده،
مثلا زیرپیرنی که خونی شده اون این نجس میشه، همه چی رو نجس میکنه. نه اینجوری نیست، واقعا اینجوری نیست. نه اینکه من بخوام شما رو دل خوش کنم از اون، نه، حکم شرعی همینه.
بله.
که تا چیز نجس و پاکی که با هم ملاقات میکنن رطوبتشون به اندازه‌ای نباشه که سرایت کنه و تأثیر بگذاره روی اون یکی، نه اون چیزی که پاک بوده پاک، هیچ حوله نجس نمیشه، جایی نجس نمیشه. این یه نکته. و همینطور نسبت به فرزندتون، تا یقین نکردی چیزی نجس شده خیالتون راحت باشه، ایشون میره دستشویی خودشو میشوره، شما میگید که من خلاصه دقت کردم نگاه کردم، خودشو آب میکشه، اون تا عادت کرده پاش رو تو دمپایی نمیکنه، مثلا پاش رو فرض کنید روی سرامیک یا روی دمپایی میگذاره، خب حالا اون سرامیک نجسه؟ سرامیک کف دستشویی نجسه؟ معمولا فقط خود لگن دستشویی نجس میشه که جاییست که نجاست در اون ریخته میشه. سرامیک معمولا پاکه، دمپایی هم پاکه، حالا پاشو گذاشته روی دمپایی یا پاشو گذاشته روی اون سرامیک. ممکن از نظر بهداشتی ما خیلی خوشمون نیاد.
آره. استاد گفتن دیدن، چون ایشون سر پا ادرار میکنن، دیدن که میریزه روی سرامیک ها.
و اگر واقعا یقین داره به اینکه سرامیک نجسه و فرزندشون پاشو میذاره رو سرامیک، اونم با خیسی، یعنی همون وقتی که سرامیک خیسه پا رو گذاشته، و بله اون پا آب کشیدن داره، یعنی هر وقت خواست بیاد بیرون شما یه سر شیلنگ رو به پاش هم بگیرید پاش پاک میشه.
بسیار بله.
بنابراین و... یقین نکردیم چیزی نجسه، خودمون رو اذیت آزار نکنیم. یه نکته دیگر هم اضافه بکنم و اون این است که فرزندتونم که انشالله شما اصلا انگیزه ای ندارید که او رو اذیت کنید، ولی نه ممکن از روی دلسوزی یه کاری میکنید که فرزندتون اذیت بشه. نه این کارم نکنید، این کارم نکنید. این که حالا ایشون گفتن حرفای زشتم گاهی میزنن، من مثلا تنبیهشون میکنم، نه نکنید این کارم، نه شما نکنید. و حالا من نمیدونم در چه درجه فرزندشون هستن که آیا تشخیص کاملا میدن، تشخیص کامل نمیدن، گاهی مثلا یه حرفی هم میزنن تشخیص هم نمیده، شاید در اون زمینم تکلیفی نداشته باشه. در هر صورت نخیر، سختگیری نکنید برش، اذیتش نکنید و خودتونم به وسواس نیفتید.
بله خیلی خب، سپاسگزارم. باز هم با زمزم احکام همراه باشید و سوالهای خودتون رو برای ما ارسال بکنید. گفتن که آ تلفن داریم. آقای صالحی از بله آقای صالحی از قشم، عرض سلام، خوش آمدید.
الو.
سلام آقای صالحی، در خدمتتون.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
سلامت باشید، ممنونم.
خسته نباشید، خدمت شما میگم و بینندگان شبکه ولایت و همچنین شما آقای محترم و استاد وحید پور.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سلامت باشید. بعد ببخشید اگه کسی در خواب، خب
بله،
تشنج کنه، بعد ببخشید مدارم کنم استفراغ کنه، لباس و بدنش همه کثیف باشه، این روزش باطله یا درسته؟
بسیار خوب، همین؟
همین.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم. آقای صالحی با ما همراه باشید، استاد پاسخ خواهند داد. بله استاد.
یکی از چیزایی که روزه رو باطل میکنه قی کردن عمدیه، عمدی، ولی نه، یه وقت است که طرف مثلا یکم حالش ناجور شده، روزم بوده وسط روز و خلاصه بالا آورده، این کار به روزه نداره. فقط مهم این است که دهانش رو تخلیه کنه اون چه که درش هست که دیگه بر نگردد، به حلق بر نگرده، تخلیه بکنه، شستشو بده که چیزی داخل دهان نباشه و روزش هم اشکال نداره. بنابراین استفراغی هم که ایشون میفرمایند که طبیعتاً عمدی نبوده، تشنج کرده بالا آورده، روزم اگر بوده برای روزش هیچ اشکالی و ایرادی ایجاد
نمیکنه. خیلی خوب، سپاسگزارم. گفتن که بنده مشتاق حسین از سوئد، درست خوندم؟ گفتن که آیا کفاری روزه، روزه سید می شود به غیر سید داد؟ سوال دوم، می شود فطریه روزه را، همون عید فطر رو، پیش از عید داد یا خیر؟ مثلا از سوئد به پاکستان قبل از عید فطر بفرستیم.
این که حالا من دومی رو جواب بدم، این که فطریه رو قبل از عید فطر بدن خیر، مثل این است که الان نماز صبح فردا رو ما بخوام بخونیم، تکلیف نداریم، بی‌معناست. ولی یه راهکار داره، این که ایشون فرمودن مثلا ما از سوئد پول رو بفرستیم به پاکستان، نه به عنوان فطریه، الان پول بفرستیم به اون آشنای خودمون، بعد بگیم روز عید فطر شما به نیت فطریه، یعنی الان پول میشه امانت، پول امانت پیش اون شخص میمونه، روز عید فطر به وکالت از ایشون به نیت فطری به فقیر بدن، اب نداره، این اشکال نداره،
اب نداره. بله.
خب سوال اولشون چی
و بود؟ سوال اولشون کفاره روزه سید رو میشه به غیر سید داد؟
سید به غیر سید، بله بله، اون که هیچ اشکال نداره، در فطریه هم میشه سید به غیر سید، سید به سید. اونی که مورد سوال قرار میگیره عکسشه، ماهایی که سید نیستیم میخوام که کفاره خودمون رو بدیم به سید، از غیر سید به سید، چون میدونی کفاره هم صدقه است. وقتی این سوال میشه که آیا این صدقه رو ما میتونیم به سید بدیم؟ در فطریه نمیشه، در فطریه قطعا من فطریه‌ام رو باید به غیر سید بدم. اما در
معذرت خواهش میکنم،
اما در کفاره احتیاطش، یعنی خوب است احتیاط بکنی، من غیر سید کفاره خودم رو به سید ندم.
ندم. خیلی خوب. گفتن که خانم احمدی از آلمان گفتند سوال من این است که برای مرده قرآن رو باید به عربی بخونیم یا به فارسی؟
خب قرآن که عربیه، قرآن فارسی نداریم، منظورش اینه که ترجمه رو بخونیم مثلا.
آره.
خوندن ترجمه یعنی فهمیدن معنای آیات، در واقع این تلاوت قرآن نیست. ثواب داره ها، ثواب داره، کسی ترجمه رو بشینه نگاه کنه واقعا ببینه خدای متعال چی گفته بفهمه، این ثواب داره. ولی به این نمیگن تلاوت قرآن، قرائت قرآن این نیست، قرائت قرآن، قرآن یعنی خود آیات رو همونجوری که وحی شده بر پیامبر عظیم شأن اسلام همونجوری بخونه.
درست.
بنابراین برای میت هم اگر شما خواستید که ثوابی بفرستید، هدیه بکنید، خود تلاوت قرآن، خود قرائت آیات قرآن رو به همون شکل، یعنی عربی.
استاد اگر کسی بلد نیست چطور ترجمه رو بخونه اون ثواب رو داره؟
عرض میکنم حالا کسی که بلد نیست اولا تلاش بکنه که یاد بگیره، امروزه دیگه آسون، همه ثواب دارن دیگه، الحمدلله همه ثواب دارن، یک مثل قدیم نیست، و دو امکاناتی که امروزه وجود دارد، امکانات مختلف، امکانات مختلف، فضای مجازی هست، عرض میشود که
قلم های
صوتی هست، همه چی هست. این یه. حالا اگه به فرض گفت آقا من فرصتشو ندارم، وقتم اجازه نمیده، گرفتارم، چنین است چنان است، خیلی خوب، اون نوبت میرسه به این که ترجمه قرآن رو بخونه، ترجمه قرآن بخونه ثواب داره. چرا؟ چون میفهمه که خدا چی فرموده، اینم خودش ثواب داره، اینم خودش جداست، و هم که قرآن رو باز کند و نگاه کند، نگاه به قرآن هم باز خودش یک ثواب
دیگری
جدا، و نیز قرآن رو بشنود، مراحل داره، شنیدن قرآن هم باز ثواب داره.
بله. خیلی خوب، سپاسگزارم. گفتن که با عرض سلام و ادب خدمت استاد وحیدپور و شما مجری محترم و علیکم السلام. سوال من اینه که مادر که بچه شیرخوار یک ساله داره و این پسر بچه غذای کمکی هم میخوره، حکم روزه مادر چیست؟ باید روزه بگیرد یا نه؟ با این توجه که در آلمان حدود 20 ساعت باید روزه بگیره، روزه طولانی.
ببینید اینو من بارها عرض کردم، ما راجع به خانم‌های باردار و شیرده قانونی نداریم که به طور کلی بگه همه زنان باردار و همه خانم‌های شیرده روزشون رو بخورن، اینو ما نداریم. از اون طرف هم قانون کلی نداریم که همه بگیرن، نداریم. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که نسبیه، یعنی افراد مختلفند، یعنی یک خانومی است ممکنه افراد چرا مختلفن؟ به خاطر اینکه وقتی میگه که من بچه شیر میدم، بچه از روز اولی که به دنیا میاد شیرخوار است تا 2 سالگی و خیلی فرق میکنه.
بله.
خیلی فرق میکنه. بچه 1 سال و 7 ماهه و بچه 1 سال و 7 ماهه چند بار تو روز میخواد شیر بخوره؟ بیشترش رو غذا میخوره، قشنگ میاد سر سفره میشینه با بقیه و یکی دو مورد مثلا شاید شیر بخوره. و این خیلی فرق میکنه تا اون خانومی که مثلا بچهش 2 ماهه است. بچه 2 ماهه داره. ایشون الان فرمودن 8 ماهه.
بچه 1 ساله.
1 ساله؟ خب بچه 1 ساله غذای کمکی میخوره، ولی خب باز هم نیاز به شیر داره. اگر این خانم جوری باشه که واقعا روزه رو بگیره، اونم در روز 20 ساعته اونجا و جوری باشه که اصلا نتونه به این بچه شیر بده، نه این ظلمه.
بله.
اون وقت یه چیز دیگه رو عرض بکنم، باز عرض کردم نسبیه به این معنا که ممکنه یه خانم یه روز بخوره فردا میتونه بگیره، یه روز در میون، یه روز در میون بخوره، یه روز در میون بگیره. اینا همش با تجربه های شخصی خود افراد.
بله. خیلی خوب. محمد از انگلیس، دست شما درد نکنه. استاد گفته که در فضای مجازی شبهاتی از طرف سکولارها و بعضی از روشنفکران مطرح میشه که نماز روزه لازم نیست، دلت پاک باشه.
بله.
یا به خانمها اینطور القا میکنن که حجاب نداشتی هم نداشتی، دلت پاک باشه، قلبت پاک باشه. خواهش میکنم راجع به این مسئله توضیح.
خب خیلی ممنون و متشکرم. البته یه اصطلاح ایشون به کار برده بودن، من تصحیح بکنم. روشن فکر نیستن اینها.
بله.
اینا روشن فکر نما هستن. و الا روشن فکر واقعی کسی است که در مکتب خدا و اهل بیت و اولیای خدا تربیت میشه، واقعا فکرش روشنه این. و اما جواب این است که خب اینا میگن که دلت پاک باشه. پاک بودن دل رو چی معنا میکنید؟ خب ما از اونا سوال میکنیم پاکی دل چیه؟ الان این برای من مبهمه واقعا. الان تو قاموس اونها پاکی دل چیه؟ یعنی من شراب بخورم، چون که مثالی که از اونها آوردن به نقل از اونها، بله. یکی دو تا بیشتر نبود دیگه. بله
بله دیگه، روزه و نماز و حج.
بقیه‌اش هم شما بیار دیگه. شراب بخورم، اب نداره، خدایی نکرده عمل فحشا انجام بدم، به ناموس مردم تجاوز بکنم، اون وقت باید هی فراتر برید شما. به دیگران ظلمم بکنم، کلاهبرداری هم بکنم، فریبم بدم، دروغم بگم، غیبتم بکنم. خب همه رو بگید دیگه، یه سر همه رو بگید. اون وقت پاکی دل چیه؟ این برای من معلوم نشده. بگم که آی سوری شما هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکال نداره، راه برات بازه، هر کاری دوست داری تو این عالم بکن، بی حساب و کتابه، فقط مواظب باش دلت پاک باشه. خب شما نمیگی که دلم پاک باشه یعنی چی؟ واقعا من نمیفهمم دلم پاک باشه یعنی چی.
این دل پاکی رو استاد وحیدپور، خب ما از رعایت ظواهر
همین میخوام به اینجا برسم، ما همینو میخوام بگم. خب و اما اینکه ما چی تفسیر میکنیم پاکی دل را، ما تفسیرمون طبق اون چیزیست که خدا و رسول و قرآن و دین و اولیای دین میگن. ما که سکولار نیستیم که، ما که لیبرالیست نیستیم که، ما مبنامون فرق میکنه، ما تربیت شده یه دین هستیم. دین به ما میگه چی؟ ظاهر و باطن دوتا با همه. یعنی شما اگر رعایت ظاهر نکردی، فقط خیال کردی که رعایت باطن میشه، این غلطه. یعنی چی رعایت ظاهر نکردی؟ یعنی گفتی که نه، نماز یه امر ظاهری، الله اکبر سبحان الله، من کار به ظاهر ندارم که، باطنم درست باشه. نه اینجوری نیست، این یک عبادت دستوره. من وقتی دستور خدای متعال را اجرا نکردم، نماز نخوندم، روزه‌ام که نگرفتم، خانومه حجابم که رعایت نکرده، یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی در برابر خدا گستاخی کردم، یعنی در برابر خدا معصیت و گناه کردم. و چطور میتونم بگم که این دلم، دل چگونه به قول شما پاک میشود؟ دل با بندگی پاک میشه. طهارت دل ابزار داره دیگه، ابزارش هم اصلا آیه قرآن میگه درباره همین روزه، چون راه دور بریم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. برای اینکه دلتون پاک باشه روزه بگیرید، روزه ابزار پاکی دله. بنابراین پاک بودن دل به این است که انسان اون اموری که در ظاهرم فرمودن باید رعایت بکنیم، رعایت بکنه. یعنی خانم اگه حجابش رو رعایت بکنه، حتما بداند دلش هم پاک میشه، خدا دوستش داره، روزش رو بگیره، نمازش رو بخونه، بقیه کارها.
بسیار خب، سپاسگزارم. تلفن داریم. آقای محمد علی از افغانستان، به شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
ممنون، زنده باشین، طاعت بازداد شما قبول باشه انشالله.
سپاسگزارم. بچه ها صداشون رو بیشتر کنید.
از فامیلای ما در ناروی است که امی اونجا ساعتش خیلی طولانیه. حالا میشه که اونا روزه رو با میز وقت ایران افطار بکنن؟ میگیرم اونجا.
بله سپاسگزارم، خیلی ممنونم. با ما همراه باشید. استاد وحید پور پاسخ میدن. یکی از سوالهای پرتکراره که مثلا شخصی در آلمان هست، اونجا طولانیه به افق ایران افطار بکنه، و پاسخ استاد رو میشنه.
البته ایشون عزیز ما فکر میکنم که دیروز یا روزهای قبلش مشتری برنامه ما نبودن. چون ما اینو مکرر شایدم هر روز اینو عرض کردیم و پاسخ دادیم. آیه قرآن میفرماید که وعتم الصیام الى اللیل، روزتون باید تا شب ادامه پیدا بکنه. بنابراین هر کس در هر کجایی که زندگی میکنه طبق افق همونجا باید رعایت افق رو بکنه. یعنی وقتی آفتاب بعد از ظهر بخواد افطار بکنه معنا نداره. چرا؟ به خاطر اینکه هنوز روز است، شب نشده. اتم الصیام الى اللیل، تا شب.
بله
تا شب. پس این که فرموده اتم الصیام الى اللیل، نگفته اتم الصیام الى اللیل ایران. نخیر، کجا زندگی میکنی؟ شب شما، روز شما. بنابراین گرچه ممکن است در ایران افطار شده باشه ساعت 8:30 مثلا، به فرض مثال میزنیم به افق تهران یا به افق قم، بله، افطار شده است 8:30، ولی هنوز در سوئد، در نروژ، در هلند، در آلمان، در لندن اینا افطار نشده. اونجا هنوز آفتابه، هنوز روزه. پس بنابراین اگر روزش رو خورد، نمیگن ایشون تا افطار روزه داشت باید صبر بکنه، مگر اینکه حرجی باشه که اونو توضیح دادیم. بین روز واقعا اگر دیگه نمیتونه بکشه و وضعیت بحرانی براش ایجاد شد که نیاز به آمبولانس بود، اونجا دیگه یه مقدار آبی، یه مقداری خوراکی چیزی میخوره که از اون وضعیت خارج بشه، بعد دیگه تا افطار ادامه بده. دیگه کفاره نداره، فقط اون روز رو قضا کن.
بله سپاسگزارم. پیامک ها خیلی زیاده و امیدوارم که برسیم. حالا یه مقدار کوتاه‌ترم استاد با عرض پوزش باید سریع‌تر پاسخ بدیم. گفتن که با عرض سلام، به دلیل مریضی نتونستم روزه بگیرم در ماه رمضان، تا ماه رمضان سال بعدش هم مریض بودم، به حدی که فقط تونستم روزه ماه رمضان رو بگیرم در سال دوم. سال سوم قضای روزم رو گرفتم، حالا باید کفاره هم بدم؟ من خانه دارم، پول از خودم ندارم.
حالا سریع بخوام جواب بدیم، این است که کسی مریض سال باشه، یعنی ماه رمضان مریض، 11 ماه بقیه هم مریض، ایشون در اون سال که مریض ساله، نه روزه ماه رمضانش برش واجبه نه قضا، فقط کفاره داره. کفارش هم روزی 750 گرم، البته ارزونه، خیلی چیز کمی میشه، کفاره ارزان قیمت 750 گرم برای هر روزش مواد غذایی به فقیر بده. مواد غذایی هم این نیست که حتما برنج بده، میتونه نون بده. همینم هم اگر نتوانست، که ایشون میفرما من خانه دارم، شوهرش هم نمیده، شوهرش میگه به من چه مربوطه. همینم هم اگر نتوانست استغفار بکنه، هر وقت توانست انشالله بده.
بسیار خوب. خانم محمدی از افغانستان و مقلد آقای سیستانی هم هستن، گفتن خانم 75 ساله‌ای هستم که 6 ماه پیش سکته مغزی کردم و حالم خوبه، اما بدنم به شدت ضعیف شده و بی قوت هستم، طوری که تمام بدنم می لرزد. آیا روزه بگیرم یا خیر؟
این که روزه بگیرم یا نه، اینا رو اصلا نباید از ما سوال بکنن، چون این حکم شرعی نیست، این تشخیص موضوعه. ایشون باید با پزشک متخصص خودش حتما مشورت بکنه. اگر پزشک بهشون گفتن که شما صلاح نیست روزه بگیرید، روزه رو نگیرن، یا خودشون با تجربه شخصی خودشون. بنده الان نمیتونم قضاوت بکنم که شما روزه بگیرید یا روزه نگیرید. من با تجربه اندک خودم، یا فرض کن جناب آقای سوری، فرض کنید با فرض توصیفاتی که شما میکنید، میگم نه روزه نگیر. چون شما میگید که به شدت من ضعیفم،
برای بدنشون میلرزه،
میلرزه چنین چنانه. خب طبیعتاً فکر می‌کنم اینجا اگر شخص بخواد روزه بگیره، وضعش از این هم بدتر بشه، شدیدتر بشه. اما یه وقت هست که خودش میگه من تجربه می‌کنم، یه روز میگیرم یه روز می‌خورم، یه روز بگیرم یه روز بخورم، خوبم، میگم همون کارو بکن. تجربه شخصی خودشو.
بله. و سوال دومش اینه که گفتن خواهر من 70 سال سنشونه، صورتشون طوری درد میگیره که دردش غیر قابل تحمله، حتی عمل هم نتیجه نداده، با خوردن قرص مسکن آرام میشه، روزش تکلیفش چیه؟
یعنی در روز باید قرص مسکن بخوره. بله. اگر واقعا مجبوره که در روز قرص مسکن بخوره، دیگه ایشون مکلف به روزداری نیستن.
بسیار خب. نوشتن که با سلام، مادرم منو امر کرده که راضی نیستم خانه عمت بروی، چگونه صله رحم انجام بدم؟ آیا میتونم فرمان مادرم رو نپذیرم؟
ایشون باید صله ارحام رو انجام بده. صله ارحام واجبه و پدر و مادر مانع کار واجب نمیتونن بشن، منتها جوری باشه که مادر هم اذیت نشه، یعنی به نحوی که مادر متوجه نمیشه. و صله ارحام هم همیشه دیداری لازم نیست باشه که بره. ممکنه صله ارحام، ایشون موبایل داره دیگه، بله، مادرش متوجه نشه، میتونه از طریق موبایلش تماسی بگیره با عمش، بله، ارتباط بله، برقرار بکنه، بله، حالش رو بپرسه. این میشه صله ارحام. مادرم
با همین موبایل هم بله، کفایت میکنه. بسیار خوب. نورالدین فرسادی از استانبول هم التماس دعا گفتن، ما هم از شما التماس دعا داریم. سوال بعدی اینه که با عرض سلام، می توانم بعد از اذان صبح از شهر خارج شوم و قبل از اذان ظهر برگردم تا روزم درست باشه؟ احمد از آمریکا.
یعنی خالی یه سفر کوتاه بره دیگه، درسته؟ آره. سفر کوتاه بره. در سفر دو تا کار میتونه بکنه. میتونه در سفر کاری که روزه رو باطل میکنه انجام نده، آب نخوره، غذا نخوره، هیچ کاری. بعدم قبل از اذان ظهر برمیگرده تو شهر خودش، نیت روزه‌شو میکنه، روزه‌ش هم درسته. چرا؟ چون تو سفر چیزی نخورده.
آها.
و راه دوم این است که نه، اونجا مجازه، چون مسافره، مسافر روزه نداره، میتونه در اونجا آب بخوره، غذا بخوره. اگر این کارو کرد، دیگه وقتی به شهرش برگشت دیگه اون روز رو روزه نمیتونه بگیره، اگر تو سفر چیزی خورده باشه.
بله، خیلی عالی. عصمت الله فروغی از ترکیه این سوال رو پرسیده که آیا روزه نذری که به گردن شخص است در روزهایی مثل 13، 14 و 15 رجب بگیره، آیا از ثواب روزه این سه روز هم بهره‌مند می شود یا فقط روزه نذریشون ادا شده؟
کسی که روزه نذری داره در روز معین، حالا مثال خوبی هم ایشون زده، 13، 14، 15، مثلا ماه رجب ایام البیض بود که روزش مستحب بود، ولی ایشون روزه مستحبی نمیخواد بگیره، روزه نذری میخواد بگیره. روزه نذری رو میگیره و همراهش هم نیت میکنه که خدایا ثواب روزه مستحبی رم به من بده، انشالله. اینا همش امیده دیگه.
آره.
گفتم باید امیدوار باشید در خانه خدا، خدا کریمه، انشالله امیدوار باشه. اگر این نیت رو کرد، خدا ثواب اون روزه مستحبی رم بهش میده.
بله، بسیار خوب. امیر عباس از کانادا، دست شما در نکنه که پیامک ارسال کردی. استاد کلا حدود 2-3 دقیقه فرصت داریم.
بله.
گفتن کسی که یه روز روزه رو خورده باشه و باید 60 فقیر اطعام بکنه، آیا باید یک روز روزه قضا هم بگیره؟
بله، اون روزی رو که خورده قضا داره، منتها چون روزه خوری عمدی هم بودی کفاره داره.
بسیار خوب. یعنی هم اون 60 نفر رو درست
قضا میده و یک روز هم روزه میگیره به عنوان قضا.
بسیار.
یا اگرم نخواست 60 نفر رو قضا بده، 60 روز روزه میگیره به عنوان کفاره، یه روزم میگیره به عنوان قضا، میشه 61 روز.
بسیار خوب. فکر کنم همون 60 نفر رو قضا بدید شاید بهتر باشه دیگه. البته بعضی هم عاشق روزه هستن. اگه کسی به علت ناتوانی در روزه هر روز به سفر برود، کسی رو سفر نمی شود؟
اگر یک ماه رو هر روز حتی جمعه ها به سفر برود، طبق فتوای از سایت الله مکارم، یک ماه رو هر روز بلا استثناء حتی جمعه ها رو اگر به سفر بره، ولی کسی رو سفر میشه، وقتی دیگه نتونه روزه رو بخوره دیگه.
بسیار خوب. آره، اینم مراقب باشین، حالا اونایی که زیاد سفر میرن به هر حال به فتواها دقت بکنید. خانم فاطمه از هلند گفتن که آیا روزه‌دار میتونه در طول روز به حمام بره یا باید بعد از افطار؟
نه، لزومی نداره، میتونه حمام رو به شرط اینکه، البته این مال قدیم بوده، اینکه میگم مال قدیم بود، حمام ها مثلا 1-2 ساعت طول میکشید، تو خزینه میرفتن خیلی. الان نه، الان حمام ها نوعا 10 دقیقه مثلا. آره. 10 دقیقه میره دوش میگیره، یه شامپوی میزنه چیز. اینا چون موجب ضعف نمیشه اشکال نداره، ولی اگر حمامی باشه که موجب ضعف روزه دار باشه مکروهه.
بسیار خوب. سپاسگزارم. گفتن من هفته یک بار اجباراً باید برای کار مسافت بالایی برم و روز دوم رو گاهن برای کار فرا خوانده میشم و روز سوم در هفته رو برای اینکه کسی رو سفر بشم و روز بگیرم به سفر میرم. آیا به وظیفم درست عمل میکنم؟
مقلد
آسی از هلند.
مقلد کیم؟
نگفتم.
اگر مقلد از سایت الله سیستانی یا از سایت الله مکارمم که فرمودن سفر شما شغلی یا غیر شغلی فرق نمیکنه، سه روز در هفته. ایشون ممکنه دو روزش رو برای شغل میرن، اینجوریه دیگه، بله؟
بله.
دو روزش رو برای شغل میره، روز سومش هم همینطوری میره اصلا تفریحی. اگر که مقلد این دو بزرگوار باشن، بله، نمازشون درسته، روزشون هم بگیرن.
بله، بسیار خوب، سپاسگزارم. بچه بازم پیامک بخونم، فرصت داریم؟ 30 ثانیه فرصت داریم دیگه، فکر کنم نمیرسیم. خیلی ممنون. فقط توی این 30 ثانیه من عباس از شیراز توی اون بحثی که استاد دل پاک باشه، نماز و حجاب و روزه لازم نیست، عباس گفته با سلام، در مورد پاک بودن دل با ترک احکام خداوند باید گفت، چون احکام الهی اثر تکوینی در نفس و روح انسان داره، لذا بدون عمل به احکام شرع تحصیل قلب پاک فریبی بیش نیست. سپاسگزارم عباس از شیراز که کمکمون کردی. خیلی ممنونم به همه اونایی که پیامک فرستادن. حالا فرصت نشد پیامکشون رو بخونیم، نگه می‌داریم، انشالله فردا در خدمتون خواهیم بود. استاد وحید پور،
امری فرمایشی. از شما تشکر می‌کنم، از همه بینندگان عزیزی که خلاص ما رو دلگرم می‌کنن با تلفنشون، با پیامشون، با حرف‌هاشون، و دوستانی که با زبان روزه خلاصه تو اتاق فرمان و پشت صحنه دارن کمک میکنن این برنامه روی آنتن میره. از همه متشکریم و التماس و دعا داریم لحظه افطار و سحر.
سپاسگزارم. خیلی ممنونم مردم عزیز، برادران و خواهرای محترم. در شهر مقدس قم، در شهر کریمه اهل بیت، ما نائب الزیاره هستیم. اگر توفیق داشته باشیم، شما هم در هر کجا که هستید، همونطور که استاد فرمودن، در لحظه های ناب سحرهای ماه مبارک رمضان و در لحظه افطار حتما دعا کنیم. اول برای تعجیل در فرج، سلامتی بیماران، بعد بنده حقیر و دوستان و استاد وحید پور رو حتما شامل دعای خیرتون بکنید. التماس دعای خیر دارم. فردا 7:30 بعد از ظهر منتظرتونیم. یا علی مدد.